أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در اینجا برای دفع اشکال مرحوم صاحب مدارک و جماعتی دو تا وجه عنوان فرمودند. وجه اول این است که تکالیفی که ما نسبت به افراد داریم مشروط به اسلام است، از جمله تکلیف نسبت به کافر به فرض اینکه کفار مکلف فروع باشند مشروط به اسلامه، و مشروط بودنش به این صورت است که وجوب مشروط نیست بلکه واجب مشروط است. یعنی وجوب صلات، وجوب حج متوجه کافر می شود، اما اتیانه بالواجب مشروط به اسلامه. دقیقا مثل جنوب، شخص اگر جنوب بود تکلیف به صلات متوجه او هست، اما اتیان صلات مشروط است به طهارت و کسب طهارت. در واجب مشروط به این معنا که عرض کردیم، وجوب از روی خود مشروط ترشح میکنه به شرط، یعنی لازم نیست مقدم خودش وجوب مستقل داشته باشه. فرض فرمایید غسل اصلا وجوب مستقل نداشته باشه، اما وقتی مقدم برای نماز شد، شرطیتش و مقدمیتش برای نماز وجوب رو از روی صلات میکشانه به سمت او. این رو میگیم وجوب مقدمی ترشحی. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه میفرمایند که این آقا لا یصح منه عمل مادام کافرن، اما شرط داره، مثل جنوبی که یجب علیه تحصیل الطهاره، اینم یجب علیه تحصیل الشرط. یجب علیه تحصیل الشرط یعنی یجب علیه قبول الاسلام. بنابراین تکلیف گیر نداره، اتیان از طرف او گیر داره. محظور در ناحیه توجه تکلیف نیست، محظور در ناحیه خود مکلفه که شرط رو حاضر نیست اتیان بکنه. این آقای مصلی هم اگر تحصیل طهارت نکرد با همون جنابت نماز بخونه لا یصح من. آیا در اینجا میگیم تکلیف متوجه او نشه؟ کافر هم به همین صورت. این وجه اول مرحوم صاحب عروه بود. این وجه مورد اشکال آقایون واقع نشده، یعنی نه مرحوم آقای حکیم به این وجه اشکالی فرمودن، نه اینکه مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه به اون وجه تحکمی اشکال کردن، به وجه واجب متأخر اشکال کردن، اما به این وجه هیچ اشکالی نداشتن. آیا این وجه درسته یا درست نیست؟ در حواشی بر عروه هم با چیزی آقایون به عنوان اشکال نداشتن. مسئله که در اینجا داریم عبارت از این است که در اینجا ظاهرش این است که این صلات واجبه، وجوب از این صلات میخواد ترشح بکنه، یاد روی این طهارت بنشینه، روی اسلام بنشینه، قبول اسلام. خب وجوب اینجا وجوب مقدمی هست، وجوب ترشحی هست، وجوبی نیست که خودش دارای مصلحت باشه به عنوانه، یک الزام مقدمی ترشحی میخواد روی این قبول اسلام بیاد. قبول اسلام اگر عمل جوارحی بود مثل طهارت مشکل نداشتیم. عمل جوارحی است، شما این واجب رو میخوای انجام بدی، این کارم بعد انجام بدی، وضو بگیر، غسل کن، عمل جوارحی است، طی مسیر کن برای رسیدن به حج، عمل جوارحی است، این مشکل نداره، وجوبش تعلق میگیره. اما اگر عمل جوانحی بود، اینو قبلم اشاره کردیم، عمل جوانحی یعنی اسلام، قبول اسلام، اگر مرادمون از قبول اسلام فقط گفتن شهادتینه، یعنی همین تلفظ به زبان ولو اعتقاد نداشته باشه، اینم میشه عمل جوارحی. این اشکال نداره، اما اونجا نمیتونیم بگیم شرط عمل قبول اسلامه، شرطش گفتن شهادتین هست، ولو به زور بگه، ولو ان جبرن بگه. اینو خیلی بعید ملتزم بشن آقایون که فقط اینجا قبول اسلامی که میخوان شرط قرارش بدن گفتن شهادتین باشه، ولو ان غیر اعتقادن. اگر شرط در اینجا همون عمل جوانهیست که عقد قلب، اعتقاد و جزم، خب ما در اینجا حکم عقلی داریم. عقل میگه اگر پیغمبری ادعای پیغمبری کرد شما باید فحش بکنید، شما اگر احتمال حقی میدید باید فحش بکنید. عقل این حکم رو داره که قبلا گفتیم، این ادراک رو داره که این پیغمبری که آمده و میگه من از جانب خدا آمدم این احکام رو آوردم، راست میگه یا راست میگه؟ اگر راست میگه شما ملزمی تبعیت کنید، اگر راست میگه راحتید. برای اینکه راست میگه یا راست نمیگه فحص باید بکنید، ولذا عقل حکم به وجوب فحص داره. اگر عقل حکم به وجوب فحص داره، هر وجوبی که شرعی باشه میخواد روی این شرط بیاد، چه اصیل باشه چه مقدمی باشه، چه وجوب اصلی باشه چه وجوب ترشحی باشه، اگر بخواد روی این قبول اسلام به این معنا بیاد، ارشاد الی حکم العقل، مولویت نداره، مولویتی نیست، ارشاد به حکم عقل. بنابراین در اینجا تصویری که از واجب مشروط ما میخواییم بکنیم، یک واجبیست که در کنار شرطی داره که اون شرط ارشاد به حکم عقل میکنه. اینو ما قبول داریم، این مطلب تمامیست. عقل چنین درکی داره، حکمم میکنه به لزوم فحص، و اگر حجت تمام شد، قبلا هم گفتیم حتی بنابر عدم تکلیف کفار به فروع ما این حرف رو زدیم که حتی مکلف به فروع هم نباشن، وقتی عقل چنین حکمی به لزوم فحص داره و من حجت برام تمام شد، باید اینجا تبعیت بکنم، این هست. اما اینجا یک مشکل داره، مشکل عبارت از این است که اون کافری که بر اساس این حکم عقل نمیاد جلو فحص بکنه، نمیاد جلو فحص بکنه، یا میاد فحص میکنه و حجت برش تمام میشه، تبعیت نمیکنه، این رو چکارش میکنیم؟ خطاب میتونه متوجهش بشه؟ مشکل داره. عقاب متوجهش هست به همون بیانی که قبل گفتیم، چون ملاکات رو از دست داده اما نیامده این کار رو انجام بده. شرط هست اینجا برای اتیان تکلیف، منتها از اون طرف کسی که آمد لزوم فحص، عقل میگه فحص کرد، حجت براش تمام نشد، نسبت به این حتی بحث ملاک رو هم نمیتونیم بیاری، درسته یا نه؟ ما این مشکل رو فقط در اینجا داریم. بیان مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه خیلی خوبه، اما در صورتی که این اسلامی که شرط شده فقط فعل جوارحی بگیریم، یعنی گفتن شهادتین ولو عن غیر اعتقادن، این رو بگیریم. و مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در این بیان تنها نیست، بزرگانی هم آمدن و همین مطلب رو عیناً فرمودن، مثل علامه، مثل محقق. آیا نظر مبارکشون همین فعل جوارحی است؟ اشهد الله اله الا الله، این خیلی خوبه، این مثل وضو میشه، این مثل غسل میشه، شرطیت و بعد هم وجوب ترشح کنه. اما اگر قبول اسلام و اسلام اعتقاد پیدا کردن باشه، جزم باشه، این عمل قلبی است، این فعل جوارحی نیست، این عمل قلبی که راحت به دست نمیاد، با یک کلمه، با انجام یک عمل، مضافاً به این که نسبت به این قبول اسلام و قبول حق من حکم عقل دارم، هر حکمی از شرع بیاد، تازه حکم صاف، یعنی حکم اصیل، حکم غیر مقدمی از ناحیه شرع به قبول اسلام بیاد، او هم ارشاد به حکم عقله. مگه نمیگیم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم ارشاد به حکم عقله؟ اینم ارشاد به حکم عقله، چیزی بیشتر از ارشاد نمیشه. و این ارشاد جایی مؤثر است، جایی مفید هست که برای این آقایی که آمده به حکم عقل جلو و فحص کرده حجت تمام بشه. اگر حجت تمام نشه این دلیل کار نمی کنه. و هاکذا نسبت به کسی که اصلا فحص نمی کنه، نسبت به کسی که میاد جلو حجت براش تمام نمیشه، ملتزم نمیشه، خب شرط محقق نمیشه، تکلیف رو نمیتونه بیاره، اما عقاب ترک تکلیف بر عهده‌اش هست. این از این مسئله، این بیانی که مرحوم صاحب عروه دارن، سنجشش و نقدش در این حده. مطلب تمامه. نمیرسیم کلمات اعلامی که در اینجا مثل علامه، مثل محقق مطالبی عنوان فرمودن، این رو عرض کنیم که اینها شبهرم به اهل سنت انتصاب میدن، ولو اینکه شبهه در خودمون از مرحوم صاحب مدارک هم عرض کردیم هست، در نوشته هست و انشالله مراجعه میکنیم. اما بیان دومی که مرحوم صاحب عروه دارن، که این بیان بیشتر ناظر به بحث قضاست، اجماعی که آقایون ادعا میکنن که در اینجا کفار مکلفن به قضاء فوائد. استدلال اون آقایون هم خیلی واضحه، به حساب این که اینها میگن کافر وقتی مسلمان شد یجب با ما قبله، ما قبلی که یجب افعالی که در ظرف کفر بوده و این به جا نیاورده، این یجب با. اما مثل قضاء اینها اعمالی نیست که مختص به زمان کفر باشه، قضا رو بعد از زمان اسلام هم میشه به جا آورد. این رو ما میگیریم مثل مسلمان معتقدی که نماز نخونده، مسلمان معتقدی که روزه نگرفته، مسلمان معتقدی که حج نرفته، مسلمون بوده معتقد به اسلام بوده اما این افعال رو انجام نداده، الان که مسلمان شد خب زمینه براش هست، وقت قضا تا آخر عمر هست، قضا صلات باشه، قضا صوم باشه، وقت حج هم به قول مرحوم آقای بروجردی تا آخر عمرش هست، آنن فآنن فوراً ففوراً، سال به سال. بنابراین حدیث جب اینجا شامل نمیشه. این اجماعی است که آقایون فرمودن. خب این بلا فاصله مورد اشکال واقع شده، باز اشکال صاحب مدارکه، که این در زمان کفرش، که این فرض اینه که اگرم عمل رو می آورد صحیح نبود، بعدن که آمد مسلمان شد یجب و ما قبله، یجب و ما قبله شامل می شود نه تنها افعال رو در ظرف کفر، بلکه موجبات افعال را در ظرف کفر، موجبات افعال رو هم شامل می شه. خب اینجا بنابراین تکلیف کردن به این کافر معقول نیست، در حال کفر نمیتونه بیاره، بعد از اسلام هم یجب، این دیگه تکلیف میخواد، چرا تکلیفش بکنیم؟ به فرض اینکه کفار مکلف فروع باشند. مرحوم صاحب مدارک در این فرض داره اشکال میکنه. مرحوم صاحب عروه خواستن برای کلام مشهور، اگر مشهور باشه این کلام، وجهی بیارن. وجهی که ایشون میخوان بیارن، دیروز عرض کردیم مفصلا، تصویر مطلب علا نحو الواجب المعلق، واجب معلق به این صورت که این در زمان کفر در وقت همون زمان امر به ادا داشت، اما امر به قضا که بعد از زمان فوت میاد مشروط است به اسلام فل وقت، و این آقا ولو واجب معلق است اما وجوب فعلیه، وجوب فعلی الزام میکنه این مقدمه رو انجام دادن، یعنی در زمان در داخل وقت این اسلام بیاره، چون اسلام نیاورد فانه فوت الواجب فی وقته با ترک عمل قبل از وقت، درست؟ این فوته، این واجب معلقه. ما در اینجا عرضی که داریم عبارت از این است که اینجا خب مثلا بعضی از اعلام خیلی محکم پریدند به مرحوم صاحب عروه که واجب معلق اصلا بعیده، مثل مرحوم میرزا لا یخفا انما تخیله صاحب الفصول و من وافقه من فعلیت الوجوب المعلق قبل حصول ما علق علیه اوزه امتناعا من تکلیف الکافر به ما یسقط به اسلامه. این تعبیر خیلی تندیه نسبت به صاحب عروه. بعد هم میفرمایند ولحسب مادت هازل اشکال مقام آخر. کسانی آمدن گفتن اصل وجوب معلق بی خوده، مثل نائمی. کسانی مثل مرحوم محقق عراقی میفرمایند بناءً علی حکم العقل به حرمت تفویت المقدمات الوجودیت المفوته ولو قبل شرط الوجوب لا یحتاج الی ارجاء التکالیف المشروطه به ظاهر دلیلها الی المعلقه. ایشون میفرمایند که زحمت زیادی کشیدن مرحوم صاحب عروه، اتعب نفسه و شریفه، اما بی خود بوده. واجب معلق نمیخوایم اینجا. اینجا کافر از باب مقدمات مفوته، همون جور که در مقدمات مفوته یه حج میگیم قبل از آنی که امر به قضا بیاد این آمده تفوید کرده موضوع اون امر را، بنابراین مشکل حل میشه، نیاز نیست بحث معلق بکنیم. خب. مثل مرحوم آقای خویی هم رضوان الله علیه در حاشیه عروه شون مطلب ایشون رو، شرح ایشون رو قبلا گفتیم. ایشون میفرمایند الوجوب المعلق و این کان ممکنن فی نفسه لکن ثبوته یحتاج الى الدلیل ولا دلیل فی المقام بل الدلیل قائم على عدمه فان الامر بالقضاء انما هو بعد الفوت و صحیح فی الجواب بناء على تکلیف الكفار بالفروع ان الكافر و ان لا يمكن تکلیفه بالقضاء الا انه يعاقب بتفویته الملاك الملزم. این بیان ایشونه که دیروزم اشاره کردیم. خب در اینجا حق این است که مقتضای تحقیق این است که واجب معلق تصویرش نه تنها گیر نداره بلکه یک حرف بسیار پاکیزه پخته اساسیه. در جای خودش در اصول هم گفتیم واجب معلق کاری رو میکنه که اون وجوب مقدمات مفوته نمیتونه انجام بده. واجب معلق وجوب شرعی درست میکنه. اونجا مقدمات مفوته از باب الزام عقلی واجب میشه بر انسان، نه وجوب شرعی، و این اثر داره در کار ما، این خودش موضوعیتی داره. این در جای خودش واجب معلق گیر نداره. و تصویری که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه اینجا می‌فرماید که اینجا امر به واجب بعد میاد اما قبلش شرطش واقع شده، این قابل تصویره. این که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه می‌فرمایند لا دلیل علیه فی المقام، این نکته رو نخواهد گرفت. یعنی در اینجا در ما نحن فی هم وجوب معلقی که واجب معلق صاحب فصول قابل تطبیق انصافاً و مشکل نداره. لکن مطلب ما یه چیز دیگه است. مطلب ما عبارت از این است که ما حرف دیگری داریم که ریشه این اشکال رو از بین میبره، و اون عبارت از این است که اگر ما آمدیم گفتیم کفار مکلف به فروع نیستن، خب نه قضا نه ادا گیری نداریم اینجا. الاسلام یجب ما قبله هم برگشتش به همون معانی هست که قبلا آمدیم و گفتیم، اون چه به سر پیغمبر آوردن و مسلمان ها رو اذیت کردن و مسائلی که داشتن. اما اگر آمدیم گفتیم نخیر، کفار مکلف به فروعن و حدیث جبرا اطلاقش رو ما درست کردیم، تتمیم کردیم دلالت را با عمل اصحاب، یا به قول مرحوم آقای خویی اصلا خودمون رو درگیر حدیث جب سندن و دلالتن نکردیم، آمدیم گفتیم تسالم اصحاب رو اینجا داریم، این تسالم خودش دلیله، ولو مرحوم آقای خویی جاهای دیگه این تسالم رو حجت میدونن، اما اینجا حالا میفرماید اگر ما این رو آمدیم گفتیم حدیث جب یا اون تسالم اصحاب وقتی میاد در اینجا که ان لم یکن کند گذشته کافر را، حالا ما در مدلول حدیث جب بیشتر به اصطلاح بنابر تتمیمش این حرف رو داریم، مسئله این است که در اینجا طبق فتوایی که اعلامی دارن که داخل در همین تسالم هستند. این اعلام صاف می‌فرمایند در کتاب زکات اگر حولان حول شد و زکات واجب شد و این آقا کافر بود، زکات نداد، گذشت قبل از اینکه سال تمام بشه مسلمان شد و مالی که باید زکات ازش بده موجوده، آقایون فتوا میدن به چی؟ که لا یجب علیه که این زکات رو بده. لا یجب علیه. این دلیل چیه؟ با چی میخوایم از این بفهمیم؟ زکات در اینجا حولان حول سبب وجوب زکات بوده و چون این حولان حول در زمان کفر واقع شده، لا محاله این سببیت نسبت به تکلیف داشته. چون در زمان کفر واقع شده، این سببیت از کار میفته. توجه بفرمایید، نه اتیان زکاتش در زمان کفر از کار بیفته، چون سال هنوز باقیه، مال زکوی هم باقیه، باید پرداختش کنه. سببیت حولان برای وجوب از کار افتاده یجب با ما قبله. ولذا در تکالیف دیگر ما سله داریم نسبت به کافر. فرضم اینه کفار مکلفن به فرو، این سله که برای کافر میاد یجب ما قبله میاد چه میکنه؟ این سببیت امر به صلات رو برای وجوب اتیان از بین میبره. وقتی از بین برد دیگه معنا نداره بگیم این نماز رو نخونده بنابر این معاقبه و عقابش رو داره، اینو نمیتونیم بگیم. بحث ما عمده اینه. در اینجا قضا تدارکه. تدارک یعنی چی؟ تدارک یعنی جبران، اونم تدارک تام نیست. یعنی کسی که نماز نخونه در وقت، بعد بگه خب ما که نماز نخونیم امکان تدارک و جبران بعدن داریم، الان مسافرتیم، گرفتاریم، میذاریم وقتی رفتیم خونمون یه جا نمازا رو میخونیم. اگر تدارک تام باشه باید بتونه این کارو بکنه. نه، تدارک بعض مصلحته، مصلحت وقت رو علایه حال این از دست داده، بعض مصلحت صلات رو قضا تدارک میکنه. تدارک و جبران این به این معناست که من در وقت مصلحتی رو ملزم بودم که بیارم، حالا که نیاوردم شارع با امر اقض مافات کمافات عنایت کرده به من که تویم که نیاوردی میتونی بعض مصلحت را ادراک بکنی، میتوانی این کارو بکنی. حالا اگر ما آمدیم و گفتیم حدیث جب در مدلول میزنه به اسباب تکلیف، عنایت فرمایید، میزنه به اسباب تکلیف، یعنی سببیت سله برای اتیان به صلات رو از بین میبره، اصلا موضوعی برای قضا باقی میمانه؟ اصلا جایی برای امر به قضا و تدارک هست؟ خود سببیت برای اصل فعل رو زده، از بین برده. ولذا در اینجا این سببیت ها، اینجا البته اینی که عرض بکنیم بین کلمات آیون مختلفه، مثلا در همین عرضی که من میکنم نسبت به وجوب قضا، بعضی از آیون همین معنا رو اینن آمدن و فرمودن که در اینجا اصل سببیت اسباب شرعیه تکلیف الحادثته در وقت کفر، اینها سببیتش زده میشه. ولذا در مقابلش برای اینکه مطلب خوب واضح بشه، اسباب عقلائیه رو میگذارن، میگن شاره که میاد اسباب عقلائیه رو از بین نمیبره. بیعی که کافر در زمان کفرش کرده، بیع سبب شرعیه یا سبب عقلائی؟ سبب عقلائی، رفته قرض گرفته باید پس بده، این سبب سبب عقلائی است. شارک کاری به عقلا و اسباب عقلائیه نداره، تمام معاملاتش، عهدش، حتی خونی که بین افراد باشه، زده زمان کفرش کسی رو کشته، ربطی هم به اسلام نداشته، کسی رو کشته، در جاهلیت عرب با خون چه میکردن؟ قصاص بود، هر چه که بود میخواد دیه بده. این حق الان که مسلمون شد، این سببی که برای دیه یا برای قصاص بود از بین نمیره، این محفوظه، این بین خودشونه. نمیتونه بره به خانواده مقتول بگه من دیگه مسلمان شدم، دیگه دیه بی دیه یا قصاص بی قصاص. این از اسباب عقلائیه میشه در اونجا. اسباب شرعیه یعنی اون اسباب صرف شرعی که شارع آمده جعل کرده برای انسان مکلف و ما فرض کردیم کافر و مسلم در اینجا سواء هستند در موضوعیت تکلیف، مثل هم هستند. حدیث جوب این سببیت ها رو از بین میبره. ولذا بعضی ها ممکنه نقض بکنن در جنابت، در زمان کفرش این جنوب شد، جنوب شد، الان مسلمان شده، یعنی این جنابت باقیه، غسلی نمی کنه که مسلمان شد. حالا که مسلمان شد در وقت میخواد نماز بخونه، میگن آیا این سببی که در زمان کفر حادث شده آیا وجوب غسل رو بعد ایجاب میکنه یا وجوب غسل رو بعد ایجاب نمی کنه؟ الان میخواد نماز بخونه، خب یمکن ان یقال که ایجاب نمی کنه، الان روز از دون روزی از دون. اما مسئله این است که جنابت یک حالت نفسانی است، نماز منافات داره با این حالت نفسانی. کسی که میخواد نماز بخونه باید طاهر باشه و این آقا برای کسب طهارت فعلیه اگر اسباب جنابت قبل داره الان باید غسل بکنه، اگر نه الان باید وضو بگیره، مثل وضو گرفتن میشه. ولو برای غسل نکردن هم وجه هست، فتوا هم هست رو همین حساب آمدن و گفتن. اما اینجا جنابت یک حالت نفسانی است، مانعیتی از نماز داره. اینجا کلام مرحوم میرزای نائینی که ایشون مانعیت اینجا تیز میکنن که این آقا الان که مسلمان شد مانعیت از صلات نباید داشته باشه. قبلا لباسش نجس شده، این اسباب اینجوری، لباسش دیروز نجس شده با دم منی، الان که لباسش نجسه حالا میخواد نماز بخونه، این نجاست لباس مانعیت داره از صلات الانش، ولذا باید تطهیر کنه. نمیگیم سبب سابق بوده الان اثر نمی کنه. در غسل هم ما همچین حرفی میزنیم، در غسل هم اون حالت نفسانی جنابت مانعیت از صلات داره، این هم هست. ما در اینجا عرضم بزرگتون که نظرمون اینه. بنابراین اون چه که ما در اینجا میگیم نسبت به فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه این است که زمانی که حدیث جب به فرض تمامیت اطلاقش میاد اسباب شرعیه باعث تکلیف را که برای مسلمان فعلیت داشت و موجب تکلیف شد سببیت ها زائل میکنه، سببیت نماز از امر سله هست. اگر این سببیت نماز رفت قضاش هم میره. نمونه واضحش الان در افرادی که به کما میرن، الان وقتی شخص در کما هست، خب این بحث نماز بهش واجبه در حالت کما؟ متعلق تکلیف هست؟ خب متعلق تکلیف نیست. حالا که متعلق تکلیف نیست، این کما طول کشید 6 سال بعد مرد، آیا این ایامی که بیمارستان در حال کما بوده قضا باید براش بگیریم؟ قضا نداره، چون ادا نداشت. این این همین قصه است، این ادا نداشت. وقتی در اونجا تکلیف اقتضاء ادا نداره، سببیت برای ادا نداره، موضوع قضا منتفیه. بنابراین نه نیاز داریم به این که بریم سراغ واجب معلق، نه نیاز داریم بریم سراغ مقدمات مفوته که مرحوم ارزم به حضورتون که محقق عراقی رضوان الله علیه فرمودن. بله اینجا یه مطلبی که مرحوم نائینی حواله میدن لحسب مادت الاشکال طریق اون آخر، لعل حالا نظر مبارکه ایشون هم همین باشه که عرض میکنیم، و مرحوم آقای خویی که بعد از اینکه اشکال به صاحب عروه میکنن میان روی ملاک. این ملاک مطلب درستیه، ملاک مطلب درستیه نسبت به کافر. حتی حالا آقای خوی اینجا تصریح نفرمودن، شاید ملتزمم نباشن به اینجور که ما عرض میکنیم، اما اگر ما قائل شدیم به عدم تکلیف کفار به فروع اما برای این کافر حجت تمام شده، فرض کرد و حجت تمام شد و اسلام نیاورد، عرض کردم شبیه این که میگیم گناه اولین و آخرین به گردن اصحاب سقیف است. اینجا تمام ملاکات از دست رفته برای این آدم، این ملاکات به گردن کسی است که حجت براش تمام شده و اسلام نیاورده. اینجا ترکش ترک یه فعل نیست، یک تصمیمی است که یترتب علیه جهاتون کثیره، ولذا این رو ما مصحح عقاب قرار دادیم. یعنی کافر اگر حجت برش تمام باشه، فحص واجب باشه و فحص نکنه، از اون وظائف عقلی هم تخلف کنه، ملاکات احکام که الزام داره نسبت به مکلفین، این ملاکات الزام به همه مکلفین داره، اما برای کافر مانع از خطاب داریم. خب مانع از خطاب هست، اما مانع از عقاب که نیست. کافر خطاب نداره اما ملاک ملزم داره، و همون مبنایی که ما گفتیم اگر مکلف علم داره که مولا در اینجا ملاک ملزم داره اما خطابی در کار نیست. مثال واضحش هم که من هی میزنم، گفتم این مولا دو نفر افتادن دارن غرق میشن، یکی برادرشه یکی پسرشه. من هم میدانم که این برادرش حالا غرقم شد طوری نیست، پسرش رو نمیخواد غرق بشه، اما مادرش اونجا نشسته جرأت میکنه جلو مادرش خطابی حرف بزنه، اما من میدانم که غرض این چیه. اگر من در اینجا حالا یا جفتش، منم یه نفر رو میتونم نجات بدم، دو نفر رو نمیتونم، جفت بزنم تو آب تا یکی نجات بدم و یکی مرده، کدوم یکی از اینها رو در بیارم؟ اگر اینجا در این ظرف من بزنم برادره رو در بیارم، فردا مولا گوش منو نمیگیره و توبیخ نمیکنه که تو میدونستی جان من به این بچه بسته است؟ خب اینجا همینجوره، ملاک ملزم اینه. اگر اینجا این ملاک ملزم باشه، ملاک ملزم مصحح عقابه، و این وچی که ما عرض میکنیم جامع میشه بین قول به تکلیف کفار به فروع و عدم تکلیف کفار به فروع، این جامع میشه. اگر عنایت بفرمایید، ما قائلیم کفار مکلف به فروع نیستن، اما کلمات مشهور را که هی آمدن کفار مکلفن، مکلف رو حمل کردیم به معاقب. معاقبم به این معنا کسی که براش حجت تمام شده باشه. بنابراین در مسئله حج، در مسئله قضاء صلوات هیچ مشکلی نداریم که در اینجا اولا کفار مکلف به فروع نیستن، حدیث جب هم میاد اون ملاکات از دست رفتهی که موجب عقاب شده اینها رو جبران میکنه، یعنی اینها رو محو میکنه، مثل توبه اینها رو محو میکنه، و این محو شامل قضاء صلوات و قضاء صوم و حتی اتیانه به حجی که استطاعتش زمان کف پیدا شده و از بین رفته هم میشه، و کافری که مسلمان شده مکلف به هیچ کدام از اینها نیست. هذا تمام الکلام در این مسئله. البته مسئله مفصل تر بود، چون ما حالا آقایون سبک ما رو دیدن که توی مسئله‌ای که ما وارد میشیم باید تمام جهات جیک و پوک قصه در بیاد، ولذا امیدوارم که آقایون خودشون دیگه صاحب مبنا بشن و از عرایض ما بتوانن، ولو این مبنا مخالف ما باشه بتونن اهل نظر باشن و نظر بدن. همه مطالب دقیقا ذکر نشد اما در نوشته هست، حاصل و چکیده رو ما گفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.